بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در ادامه مباحث اشراقیونه و هم این قرار هم قرار بعدی که تتمش در مباحث روز یک شنبه بررسی میکنیم، روز شنبه بررسی میکنیم، پیرامون ادامه بحث اهل اشراق. کلیت بحث اشراق یادمون نرفته، قائل بودن به این که تشعشعات بسیار عدیدهی بر عقول زیردستی وارد میشه، این شعاها از عقول بالایی است که در حقیقت یکی مستقیمن از ناحیه حق تعالی ساطع میشه که اسمش هم گذاشته بودن نور سانح، و مابقی هم که غیر سانح بود از آینه ها و از در حقیقت مجرا و مجلای عقول اعلا بود. نکاتی رو با هم مرور بکنیم که این نکات در حقیقت کلیات اندیشه قرار قبلیمون رو بیان میکنه. اولین که گفتیم هر عقل همونطور که از ناحیه حق شعاعی رو میگیره، حق تعالی رو مشاهده هم میکنه، همینطور که از عقل بالادستی شعاع میگیره، عقل بالادستی رو مشاهده هم میکنه. اما اینها دو چیز نیستند، یعنی این گونه نیست که دیروز اشاره کردیم دو چیز باشند. یک چیزه که از زاویهی بهش میگیم، وقتی از زاویه فاعل بهش نگاه میکنیم میگیم شعاع و تابش، وقتی از ناحیه عقل زیردستی نگاه میکنیم بهش میگیم مشاهده. نکته دوم که بحث امروزمونه اینه که مشاهده یک نوع علم، و چون علمی است که حضوری است، یادمون باشه میگفتیم علم علت به معلول، معلول به علت، و خودشی به خودشی از علوم حضوری هست. از طرفی هم میگفتیم علم حضوری در حقیقت چیه؟ این که وجود معلول در وجود معلوم در پیشگاه عالم حاضره.
علم علت و معلول
علم نزد علت. به طور کلی علم حضوری علمی است که در اون علم وجود معلوم در نزد عالم حاضره، در مقابل علم حصولی که در علم حصولی ماهیت معلوم در نزد عالم حاضره. من به شما علم دارم، وقتی به شما علم دارم الان حضرت عالی که وجود در پیش من نیست، ماهیت پیش من، عکست در ذهن من. اما در علم حضوری این وجود معلومه که نزد عالم حاضره، که علم علت به معلول، علم معلول به علت، و علم خودشی به خودشی از اقسام علم حضوری است.
بهتر تعریف کنیم که علم حضوری علمی که علت در نزد معلول حاضره، علت در نزد معلول حاضره. چون فرض میکنیم حالا علم حضوری در خدا، خدا ما معلول در نزد خدا حاضر نیست، بلکه درستش اینه که خدا در نزد معلول حاضر.
خب الان شما علمتون به صور ذهنیتون
ما در نزد حاضر، دقیق ترش اینه، چون علم حضوری حالا بیشتر تو خدا فرض میکنن. یک مثال هم آوردم برای ذهن، اما اصلش تو خدا.
هر شی نسبت به خودش علم حضوری داره، فقط خدا نیست. الان خود شما نسبت به خودت علم حضوری داره،
چون ما ذهن داریم اینجوری.
نه نه، همین گیاه هم نسبت به خودش علم حضوری داره، چون خاطرتون میگفتیم مرحوم صدرا میگفت علم مسابقه با وجوده، هر جا وجود پاشو گذاشت علمم هست. تو قرارهایی که مربوط به علم بود اونجا این بحث شد. نه، یکی از اقسام میشه علت در پیشگاه معلول. اون وقت تازه اگرم بخواید بگید راحت ترش معلول در پیشگاه علت که خوشدستره.
خدا پس این تعریف درست نیست.
خب خدا معلول، این موجودات در پیشگاه خدا حاضرن.
کجا حاضرن؟ ما شاید میگه من دورم، تو به من نزدیکی. حالا تو همون اشتاری با او هم معکم این ما کنتم. خدا نزدیکی به ما، نه ما نزدیکی به او.
اصلا بحث نزدیکی دوری نیست، بحث حضوره. علمی که خدا به شما داره چجوریه؟ ماهیتتون رو داره یا وجودتون رو؟ شما معلومید یا خدا معلومه؟
شما با توجه به تعریفه، میگم تعریف باید
تعریف همونه که من درس کردم. باز چی پیش کی حاضره؟
علتش کار خدا، یعنی تو جهان خدا پیش این مخلوقاتش حاضره، چون ما که یه جای خاصی داریم، ما تو غرق ماده و مادی هستیم، خداست که در سراسر جهان حاضره.
نه، حاضر بودن به معنی اینه که همین معلوم در پیشگاه علمی او حاضره. ما اصلا پیشگاه بحثمون در مرتبه وجودی نیست، در پیشگاه علمیه. ممکنه او بیاد بغل دست شما، ولی اساسا عالم به معلوم علم داره، یعنی همیشه معلوم پیش عالم حاضره. حالا بخواد علتش بخواد معلوم، همیشه در علم معلوم در پیشگاه عالم حاضره. کلن همه جا میگم معلوم. وقتی علم، ما علم رو تعریف بکنیم، علم عبارت است از حضور معلوم اندل عالم. اگه مقولی بود میشه حضور و ماهیت المعلوم، اگه علم حضوری بود حصولی اون قبلی، اگه حضوری بود میشه حضور و وجود المعلوم. حالا بحث اون به این نیست، اون حاشیه است که بعدا قرار میدیم. پس اقسام داره، الان هم بحث اون به اون نیست. داشتیم گفتیم نکته دومی که در حقیقت وجود داره اینه که پس مشاهده علم از نوع علم حضوری هم هست، چون هر عقلی در حقیقت به علت خودش علم داره و علم به علت هم علم حضوری است و علم حضوری هم از طبق وجوده، در مثل اضافه اشراقی است. میخواییم بگیم در حقیقت مشاهده یک نوع همون وجوده، مشاهده همون اضافه اشراقی. این که شیء، این که عقول مشاهده میکنند حق رو، یعنی اضافه اشراقی به حق دارن، عبارت نخرای همه به این بیان که مشاهده علم، علم به علت، علم به علت حضوریه، علم حضوری وجودیه و رابطه وجودی علت و معلول هم رابطه اشراقی. دیگه آره اختیار گفتیم اشراقی طرف نداره دیگه. خب نکته سوم این که اشراق یه وقت در عالم حسه، یعنی تابش. شما فرض کنید الان روی این دیوار روبرو که در حقیقت مادیه، شما چندین نور رو میتابونید. همه الان این نور مهدابی، لامپ اول، لامپ دوم و دو تا مهدابی این ور و یه لامپ نور اون وره، اینا در حقیقت دارن شش نور بر این میتابن. این نورها وقتی میتابن، اولا دیوار درک نمی کنه این نور رو، پنج تا سه شیش تا، چون ماده محل ظلمت چیزی درک نمی‌کنه. روی اون دیوار هم دیگه امتیازی بین نورها پیدا نمیشه. یعنی اینجور نیست که روی اون دیوار الان شما بتونید بگید ها این تیکش مال لامپ اوله، اون تیکش مال لامپ دومه. بعد اینکه اینا همه تابیدن دیگه اون رو وحدت ایجاد میشه، روشنایی پیدا میشه. اگر تمایزی در این هست که ما میتونیم بگیم چهار تا نور روی دیواره، در حقیقت با عنایت به مبدأ کسی میگیم چهار تا. ولی اگه کسی ندونه چند تا مبدأ نور وجود داره، نمیدونه الان این دیوار به چند نور روشنه، به عبارت دیگه چند فوتون روی اون دیوار نشسته، از چند مبدأ این فوتون های نوری رفته نشسته. پس در انوار حسیه و شعاعات حسیه، به تعبیر ایشون اشعه که جمع شعاعه، اشعه حسیه اولا محل درک نداره، در ثانی تمایزی نسبت به اشعات نیست، و در ثالث امتیازی هم اگر هست ناشی از چیه؟ از مبدأ نوره. ولی خود نورها که نشستن رو هم دیگه ادغام میشن، به نوعی ترکیب میشن، به نوعی وحدت درشون پیدا میشن. برای اینکه در اشراقات عقلی این گونه نیست. در اشراقات عقلی یک عقل وقتی نورهای متعدد می نشینه روش، اولا می داند که چند نور روشه، چون این نورها در حقیقت وجوده و او هم یک قابل ظلمانی نفهم نیست، نه می فهمه. در ثانی اینها وقتی نشستند روی این شی تمایز دارند حتی بعد الورود. پس مثلا عقل پنجم میگفتیم چند تا نور روشه؟
16
عقل چهارم که 16 تا بود، چجوری؟ یکی مال نور انوار بود، یکی از عقل دوم بود، دو تا عقل سوم بود، 4 تا عقل چهارم، بس میشه جمعش چند تا؟ 8 تا، 16 تا هم نبود. عقل پنجم 16 تا بود. خب ما پنجم رو گفتیم 16 تا؟
چهارم
بود، چهارم بود، ما الان تا سوم رسیدیم، خب چهارم هم میشه 8 تا، رو هم میشن 16. حالا مهمه این 16 نوری که روی عقل پنجم نشستند، این 16 نوری که روی عقل پنجم هم، اولا عقل پنجم میداند که 16 نور بر او وارد شدن به خلاف دیوار، در ثانی بعد الورود این انوار روی عقل پنجم، این وجودات روی عقل پنجم قابل تمایزند، قابل تشخیصند. بله بله، خودش میشناسه. علت چم اینه که گفتیم رابطهش اشراقیه، در حقیقت علم داره به هر دونه دونه اینا. و بعد که این گونه شد، علم به کم و زیادی هم پیدا میکنه. حالا تمایزش چه اتفاقی میفته میرسی یه مرحله قبل و بعد، شما های ذکاوت مندانه زودتر سوال بکنید. اما اینم نکته چهارم، نکته پنجم این که برخلاف عالم حس، در عالم عقل کثرت انوار به ضعفشون می انجامه نه به قدرتشون، چون هرچه وحدت بیشتر بشه در عالم عقول وحدت مسابقه با چیه؟ با قوت. هرچه وحدت بیشتر شد و توحید بیشتر شد در حقیقت به صرف و شی نزدیکتر میشید، هرچه به اون نزدیکتر شدید و به وحدت نزدیکتر شدید نور اقوا میشید. لذا هرچی پایین میاییم درست کثرات نوری زیادتر میشه، اما قدرت وجودی به تعبیر مشا این سعه وجودی کمتر میشه. هرچه بالاتر میریم که یک نور یا دو نور یا سه نوره نوعه این وجود اقوا میشه. اینم پس چرا اینجا چه فرقی با هم میکنه؟ فرقش هم این مؤثر فرمایشی است که ایشون داره. پس در حقیقت ما در عالم عقول گفتیم نور از بالا حرکت میکنه، هم مستقیم میاد پایین هم تو آینه های مختلف میخوره. از اون برم گفتیم قوابل، این قوابل تیرگی ندارن، این قوابل صافن، در حقیقت مجردن. اما با همه اینا باعث، شاید این جواب اون بحثی بود که دیروز میخواستیم بگیم، چون دیروز پرسیدن برخی از دوستان که خب شما میگید که این قوابل تیرگی ندارن، قوابل هیچ گونه من ایجاد نمی کنن. به عبارت دیگه اینها مثل شیشه هایی هستن که نور ازشون عبور میکنه، نه مثل یک آینه یا جسم مادی سخت. پس وقتی نور به اینا عبور میکنه چرا ضعیف میشه؟ چرا ضعیف میشه؟ چون سیستم توضیحی اشراقی این بود که نور از بالا چه حرکت میکنه، همونطور که پایین میاد چی میشه؟ ضعیف میشه، که به حدی میرسه که دیگه شی نمیتواند عقل ساز باشه، عقل طولی نمیتونه بسازه، دیگه باید عقل عرضی بسازه. چرا؟ جوابش اینه که این وقتی به سمت پایین میاد به اون کف که میرسه به کثرت میرسه. اون عقل آخری، حالا صدومه یا هزارومه یا دویست هزارومه، هر تعدادی، اون عقل آخری انقدر جهات نوری درش زیاده که در حقیقت به ضعف رسیده، چون کثرت در وجود مسابقه با چیه؟ با ضعف. کدومشون از نسبت به قبلی از افن، لذا هر کدوم نسبت به قبلی از افن، اما به جایی میرسه که دیگه از اف از اف میشه، دیگه عقل ساز نیست. درست شد؟ حالا به این مرحله که رسید، نکته آخری که بحث امروزمونه اینه که این تمایز این انوار روی عقل آخر، گفتیم تمایز حقیقی است به خلاف نور رو دیوار. تمایز، تمایز حقیقی است، یعنی جهات حقیقیه درست میکنه. اون وقت با هر کدام از این جهات او یه رب و نو میسازه، یه عقل متکافئ میسازه. این عقول متکافئه وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه‌شون تصدی عالم اجسامه، که گفتیم شیخ اشراق به جسم چی میگه؟ اصنام، سنم. این چارچوبه بحث قرب امروزمون رو ببینی. بله ما الان در نقد اشراق بشیم، در تبیینش کسرت، کسرت وجودی مسابقه بازه هم نورش رو، نور اگه نور ظاهری بود حق با شما بود، اما این نورا نورای چیه؟ نور وجوده. وجود وقتی کثیر شد ضعیف میشه. غررون فی تمایز الاشعت العقلیه اشع جمع سؤال و تکسرها فی المحل العقلی و شعورهی بها شعورهی یعنی شعور محل العقلی بها یعنی بالاشعه. این که در حقیقت محل این اشعه عقلیه که عقلی همش یعنی اینجا مجردات دیگه عقل اشعه عقلی هم یعنی اشعه وجودی محل عقلی یعنی مجردات عقول اشعه عقلی تمایز دارن با هم و در محل تکثر دارن و محل هم اونا رو درک میکنه به خلاف الحسیه فلحسی حسیه یعنی به خلاف الاشعه الحسیه فلحسی یعنی فل محل من تازت لا به تمایز الال اشعتون حسیتون علال محل من تازت یعنی امتیازی با هم ندارن چیا اشعتون حسیه خبرشه یعنی فاعلشه اشعه حسیه تمایزی با هم ندارن کدوم اشعه حسیه اشعه حسیه ای که وقعت علا محلن جز به تمایز عللشون. اگه ما میگیم آقا رو این دیوار شش نوره به خاطر که شش تا منبع انرژی رو میبینیم اگه شش منبع انرژی رو نبینیم تمایز این شش منبع رو نبینیم نمیگیم شش تاست بگیم یکیه چیز فرقی برمون نمیکنه. شاهدش هم این که یه نور قرمز و یه نور زرد رو اگر با هم بتابونید رو دیوار چه نوری ایجاد میشه؟ یک نور نارنجی ایجاد میشه. یه قرمز و یه آبی بتابونید چه نوری ایجاد میشه؟ سرد ایجاد میشه. این در حقیقت میرن و تداخل میکنن در حسیات. من تازد الا به تمایز الال چی اشعتون حسیتون که وقعت علا محل حسیین. مثال بزنیم که اشعت سروجن سروج جمع چیه؟ سراج فی حائطن اشعه یک سراجی که سراجهایی که برای یک دیواری میتاب از لا یمکن تمایزها الا به سروج. از کجا میفهمیم شیشتا نور اینجاست؟ هیچ راهی نداریم غیر اینکه بدونیم شش فانوس در اینجا میتابه و این محل هم یه خاصیت خیلی مهم میداره و اونی که لا یشعر ذلک المحل المیت ازدیادن فی الاشعه و لزعفا لزعفاشو خاصی حاشیهش بنویس. نه ننویس شوخی میکنیم آقای چون آقای چیز حاشیه زیاد میزنه میگم اینم بنویس لا یشعر ازدیادن فی الاشعه زیادت رو نمیفهمه وقتی زیادت نفهمه طبیعتا ضعفم نمیفهمه دیگه. لا یشعر ازدیادن فی الاشعه اگه ده تا شد نمیفهمه ده تا یا ده تا اصلا تاریک باشه یا روشن تغییر حالش نمی کنه. از چرا همه اینا به خاطر اینکه از دایسته به حیه به خاطر اینکه حی نیست لیکن لیسه کذالک اما فلواقع که اینجوری نیست او نمیفهمه لیکن ازدیاد هست او نمیفهمه از لبعضن دون بعضن فیه سایه. خب دقت کنیم سایه در اصطلاح ما یعنی که یه نوری بیاد یه چیزی مانع بشه از رسیدن نور به اون ور. اما در اینجا به معنای عدم و نوره. میگه فرض کن یه دیوار اینجا باشه، 6 تا چراغ هم تو اتاق، 2 تاش خاموش باشه. خب 4 تاشون نور دارن، 2 تاشون ضیع دارن، 2 تاشون در حقیقت سایه دارن. به این معنا بیان میکنه از لبعض سراجها کانون نورها دون بعضن فیه در محل بیعه ایگا و زلو هن بعضن معبقای بعضن. بعضی هاشون زل دارن، بعضی هاشون شعاع دارن، یعنی بعضی خاموشن بعضی روشنن، پس بالاخره فرق میکنه. خب اینو چرا میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم تعدد انوار، تعدد انوار واقعیست ولو محل نمیفهمه، و الا اگر تعدد انوار واقعی نبود همه اینها یکی میشدند، نباید از اینجا از فرقی میکرد. ولو کان الواقع من احد هما، نوری که از چراغ اول میرفت این الواقع من الاخر، این نوری بود که از چراغ دوم میرفت، لما کانه کذالک. این لما دارید ها، غلطه، لما کانه کذالک، اینجوری نبود. یعنی اینجور نبود یکیشون شی بیاره یکشون فی بیاره، در حالی که نه، فی الواقع یکشون شی میاره یکشون فی میاره. این درباره اشعات حسیه. اما اشعات لذی حیاته، اما اشعه سا اشعه ای که میره به سمت ذی حیات، ای لذی حیات من المحل، یعنی تابش بر محل، تابش نور بر محل لذی حیات. حال کونهی، این ذی حیات ما یه خاصیت مهم داره و اون اینی که لیس یغیب ذاته عن ذاته، ذاتش از ذاتش غائب نیست. بنده به حضرت عالی، ذاتمون از ذاتمون یه قسمتایش غایبه. چرا؟ چون ماده داریم. دیروز اشاره کردیم ماده باعث پیدایش زمان و مکان میشه و زمان و مکان باعث پیدایش غیبت. یعنی شما الان از پس کلات خبر نداری، آینه لازم داری. چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت ماده داری. اگه ماده نبود، شما ماده نداشتی پس کلات هم میدیدی. الان نمیدونی نحوه مکانیزمی که همین الان شش شما داره هوا رو میگیره میبره چیه. چرا؟ چون ماده شما رو فرا گرفته. در حالی که اگه ماده نبود، شما میدونستی قلب چجوری کار میکنه، شش چجوری کار میکنه. اما اگر رفتید سراغ یک وجودی که ماده نداره، ماده که نداره، مجرد تامه، مجرد تام که شد، لا یغیب ذاته و عن ذاته، دیگه ذاتش از خودش پنهان نیست، او همه اون انواری که بهش وارد میشه رو میفهمه. شما الان نمیدونی یه بود چیزی در وجودت وجود داره به نام مثلا هورمون تی کلورو اسپاین، که این مثلا چیشی تولید میکنه. این وجودی بشه، یک در حقیقت یک موجودیست در دل شما که یک ایجاد کننده ای رو در شما ایجاد کرده، نمیدونی. اما اگر وجودت مجرد بود به یه همشین وجودی به افاظه میشد، میدونستی. اما حالا کونه این موجود زی حیات مثل بنده و حضرت عالی هم نیست که مادی باشه. لیس یغیب ذاته عن ذاته، ذاتش از ذاتش غائب نیست. ولا یغیب الذی یحصل فی سترا، در نتیجه اونی هم که درش حاصل می شود مستور نیست، یعنی همون نور. الذی یحصل فی، اونی که در او حاصل میشه، که چیه؟ من اعداد الاشعه العقلیه، اون تعداد متعددی که اشعه عقلیه داره، یا بخونیم اعداد الاشعه العقلیه، یعنی تابش های نوری. اونی که در او حاصل میشه که عبارت باشه از عقول از نورهای متعدد وجودی، اونها متعددن دیگه، اونها سطرا، هیچ سطری برای او ندارن، هیچ پنهان و مستور برای او نیستن. گفت پریرو تاب مستوری ندارد، در اربندی ز روزن سر برارد. این شعرها هم شعرهایی که دیشب آقای دعوا شد سر آقای چیز بالاخره زروزن سر برارد. شعرم رفتی به اینجا نداشت، ما یه ستر دیدیم یاد مستور افتادیم، اینجا خیلی خوندیم. خب بگو
فرمودید که از این شیشتا چراغ شما اینجا فرمودید بعضی هاشون مثلا زیاد درد نمی کنه اون محل، بعضیشون نباشه خاموش باشه این فیق آب دارن، بعضیشون روشن باشه، اما شاید عبارت از اون ولو اینجور بگه که اینا شیشتا که هستن شیشتا سایه و فیق تشکیل میدن.
نه این نمیخواد بگه
از ولو اینجور فهمیده میشه؟
نه اینجور هم فهمیده نمیشه. خب پس اشعه ای که به محل زی حیات میرسه در حالی که اون زی حیات ذاتش از ذاتش غایب نیست و اون نورهایی که در او حاصل میشوند سطر بر اونیستند، یعنی مستور بر اونیستند، خودش توضیح میده ای یکون عالمن به ذاته و به ما یحصل فی ذاته، هم خودشو میشناسه هم نورهایی که بر او وارد میشن رو میشناسه. وقتی این اشعه بر ذل حیات وارد میشه فهوه ای المحل العقلی بها، یعنی به واسطه این اشعه عقلی اذن تزید و شعرا شعور پیدا میکنه، به زیادت اینها شعور پیدا میکنه، یعنی میفهمه که اینها زیادت پیدا میکنه. مجرد وقتی اشراقات زیاد میشه بها تزید و شعرا، یعنی به زیادت اینها شعورش بالا میره. خب فیحصل من هذه الاشعه امثالها، در نتیجه حاصل میشه از این اشعه امثال این اشعه. امثال این اشعه چیه؟ نقول متکافئه. پس عقل آخری تعداد مثلا فرض کن 10,000 اشعه برش تابیده، اولا این 10,000 تا روی او از هم متمایزن، در ثانی او این 10,000 تا رو میشناسه و بر او غایب نیستن، در سالش کسرت اینها باعث شده که این ضعف پیدا بکنه و ضعفش باعث میشه دیگه عقل طولی نتونه درست کنه. این سه نکته در کنار هم باعث میشه که این حضرت عقل آخر شروع کنه به عدد این اشعه های حقیقی موجود متمایز رب و نو خلق کنه. میگه فیحصل من هذه الاشعه امثالها، اشعه ای که از عقل 66 رسیده باهاش رب و نوع الاغ درست میکنه، اشعه ای که از عقل 69 رسیده رب و نوع گاو رو و عجل لکم الله الاخر.
آخریش از
کجا فهمیده
میشه؟ میگه عقل توانای
قدرت
درست کردن رو
برای
بعدی داره، آخریش
فهمیده نمیشه. آخریش کدومه؟
شما
فهمیدید رب
اون آخر
نوره، اونا رو همه رو دیگه نکن، یک دو سه تا چیزی، یکی قرار قبلی این قرار و بنده، این ستا رو بذار کنار هم ازش فهمیده میشه. چه میگه آیه؟ خب الان اما این و اعتبر میگن که اگه خیلی به ذهنت حرف اشراقی این عجیب اومد، که البته برخی بسیار تو مخصوصا موجود دوره ما فلسفه اشراق طرفدار پیدا کرده، فلسفه شعرگونه خیلی هم نور و اینهاست، خشکی فلسفه مشاع رو نداره، البته فلسفه صدرایی هم خیلی از لطائف اشراق رو تو خودش آورده، اما اون خشک بودن فلسفه مشاع نداره، طرفدار داره. حالا میگه اما اگه فکر میکنی به قول آقای شیخونا که ایشون اومد گفت آقا اینا همه جور چیزایی میگن دیگه، حالا اول وقت چی گفتید آقا، یه گفت اینا رو به چیزایی بافتن سرهم کردن نمیشه ثابت کرد، میگه من یه مثال برات میزنم که فعلی استبعاد نکنی. آیون مشائین وقتی میخوان بگن نفوس درک میکنند کلیات رو چی میگفتن؟ میگفتند که دو سه قول، یه قول توشون بود میگفتن درک کلی از جزئیات، یعنی شما این کیف رو میبینی میایی شروع میکنی هی عوارضش رو ازش خلع میکنی، میگی خب این مال زیده، این مالیتش که دخالت در کیف بودن نداره میذاری کنار، رنگ سیاهه، سیاه بودن هم که دخالت درش نداره میذاری کنار، بعد میگی شکلش اینه، شکلش هم دخالت نداره میذاری کنار، جنسش هم دخالت نداره میذاری کنار، هی شروع میکنی این عوارضش رو زدن کنار زدن کنار، میرسی به مفهوم کلی، بگیم کلی کیف. این اون کلیتیست که واقعی هم هست، درست هم هست، این اون کلیتیست که در حقیقت مبتدین از مفهوم کلی میفهمن. اما ما وقتی بخوایم کلی رو به ماه و کلی یعنی واقعا معنای کلی رو بفهمیم، گفتن راهش اینه که انسان یعنی نفس باید اینقدر تعالی پیدا بکنه که برخیشون میگن باید متصل به عقل فعال بشه، یعنی باید درسه و این مفاهیم و معانی کلیه رو در عقل فعال رؤیت کنه، از اون کسب کنه. لذا میگفتیم رؤیت ارباب انواع را تو نظر تو اشراقیین رؤیت این مفاهیم در عقل فعال. اما یک مبنای دیگه که خود حاجی تو باورقی به مشائین نسبت میده اما مبنای صدراز اینه که باید این انقدر بالا بره، انقدر بالا بره که متحد با عقل فعال بشه. متحد با عقل فعال بشه یعنی چی؟ یعنی باید به رتبه‌ای برسه که عقل فعال این نفس رو خلق مجدد کنه. تعبیر خلق مجدد نه در صورت اون بگونه چیزی هست دوباره خلق میکنه، نه، یعنی رتبه فوقانی او رو خلق بکنه. در حقیقت این نفس یک وجود ده درجه‌ای داشت، وقتی رفت بالا و رسید به عقل فعال، متحده با عقل فعال شد، در حقیقت سعی وجودی پیدا میکنه. این سعی وجودی ازشو میذاریم خلق، خلق میکنه این عقل این نفس رو. وقتی نفس رو خلق کرد، در حقیقت این یک نوع اتحاد با عقل فعال پیدا میکنه. وقتی اتحاد با عقل فعال پیدا کرد، همون مکانیزمی که بین عقول متکافئه و رب و نوع هست، بین عقل فعال و نفس پیدا میشه. یعنی عقل فعال در حقیقت این نفس رو خلقت کلیه بش میده، اتحاد با او پیدا میکنه. لذا میفرماین و اعتبر به اشراق العقل على النفس و سیرورت نفس مثل العقل، اینکه نفس مثل عقل میشه در چیز به تجرد و مشاهدت المجردات. میگن شما در حرف حضرات اشراقیین اونو اعتبار بکن مثل این، یعنی ما در مشائین یا در حکمت صدرایی چطور میگفتیم درس کلی به اتحاد با عقل فعاله؟ دو قول بود، حالا چندین بار گفته بودیم که طبق نظر صدرا یا رؤیت ارباب انواع یا اتحاد با عقل فعال، یا به تعبیری برخی میگن اتصال با عقل فعال. اتصال از اف از اتحاده. اتحاد با عقل فعال که پیدا میکنه یعنی عقل فعال نفس وارد حیطه او میشه، وقتی اتحاد پیدا کرد او رو خلق میکنه، خلق مجدد میکنه. خلق مجدد یعنی سعی وجودی بهش میده. وقتی سعی وجودی پیدا کرد یعنی همه آنچه که در عقل فعال هست که مفاهیم کلی هست این نفس میفهمه. رابطه نفس و عقل فعال رابطه ارباب انواع میشه و رابطه همون عقول متکافئه، یا به عبارت دیگه عقل آخر میشه و رابطه عقول متکافئه. و اعتبر، اعتبار کن، مثالش رو در ذهنت بیار که چگونه ارباب انواع از عقل طولی آخر سر میزدن. مثال اون اینه که عقل فعال در نگاه مشائین اشراق میکنه بر نفس، نفس سیرورتها مثله، مثل او میشه. مثلیتش یعنی چی؟ به تجرد، که یعنی مثلیتش رو حاشیه زده، گفته برخی میگن اتصال برخی میگن اتحاد و مشاهدت المجردات، در اونجا مجردات تامه رو میبینه.
علمشون یکی بشه
باید وجودشون هم یکی بشه. اگر... اتحاد داریم میگیم دیگه، با سراحت اون اتحاد
یکی میشن دقیقا؟
اتحاد پیدا میکنه، نه یکی نمیشن،
نه یکی
هم نمیشن، در حقیقت یک رتبه ای از رتبات وجودی رو میشن.
نه دیگه، وقتی که دقیقا علمش این رو میشن،
قطره دریاست، اگر با دریاست، ورنه او قطره با دریا دریاست. این وقتی متصل به دریا میشه، متحد با دریا میشه، ولی همه حیثیت وجودی دریا رو که نداره.
علم شد این اون، یعنی علم پیدا کرده بالا سرش. تو مبنامو گفتیم که اگر علم پیدا کرد وجود علت معلول این وجود معلوله. وقتی ما پایینی به پالای علم پیدا میکنم، پس باید وجودش هم یکی بشه.
نه، اما درباره علم حضوری نه. معلول وقتی علم حضوری به علتش داره، به اندازه سعی وجودی خودش علتش رو درک میکنه.
خب یه وقتی ما از دارم میگیم علمش اتحاد پیدا میکنه، خب باید وجودش هم یکی
بشه، به اندازه سعی وجودیش.
پس علمش هم رفتن به هم رفتن.
بله، به اندازه سعی وجودی که به اون درجه معلولیتش میرسه. اینم عجیب. قرار بعدیمون که همین تیکه اولشو بگیم، میگن قرارون فی فضلکت مازوکه. فضلکه یعنی چی؟ فضلکه گفتن همون به معنای خلاصه است، یعنی آخر بحث، که معمولا کسی حرف میزنه ای پشترم حرف میزنه، در مقام نتیجه میگه فضالکه کذا و کذا. در مقام نتیجه وقتی بیان میکنه میگه فضالکه کذا و کذا، اینو بهش میگن فضلکه. قرار بعدی ما در فضلکه آن چیزی که گذشته، در حقیقت میخواییم یه بار حرف این قبلیامونو در این باب جمع بکنیم، که یه قرار نسبتا مفصلی همیست، یه روزه یا نهایت یه روزه نسبی جمعش میکنیم. که ببینیم خیلی خوب، ما تا حالا اینجا اشراقیون رو چیدیم، مشائین رو چیدیم، همه رو چیدیم، که بیشتر هفته بحثم درباره اشراقیونه. اینو چجوری جمعش بکنیم؟ بحث اشراقیونه که این سفره مباحث اشراق رو چیکارش بکنیم؟ این عقول طولیه، عرضیه، ارتباطاتشون چیه؟ آیا لازمه یک نحوه دیگه ای هم دوباره توش روابطی رو قرار بدیم انشاءالله روز شنبه.